الان مرمت کنید ما عبارتشو. رد مظالم لازم نیست بده، در ذمه‌اش معلوم تبدیل میشه به ذمه، ولی نه به عنوان، نه هم رد مظالم نیست در ذمه‌اش، نه نه رد مظالم نیست. اون چون قبل حساب بکنیم بعضی از فروض مسئله 28% در می آمد، قبل اگر حساب کنیم، بعد حساب میکردیم 36%. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث آخر دیروز ما به یه مسئله گذشت که منجر شد که این مسئله مسئله عامه، در موارد مختلف مورد بحث قرار میگیره. لذا دوباره ما تکرار میکنیم و او این است که دو تا قاعده عقلیه است که آقایون در اصول تمسک میکنن به این دو قاعده. یکی مسئله قبح قابل بیان، یکی دفع ضرر محتمل. خب اونی که جای بحث این است که ببینید کجاها جای قبح قابل بیان، کجا جای دفع ضرر محتمله. اینجوری آقایون میفرمایند، میفرمایند که اگر شبهه ما در حکم شبهه بدویه حکم واقعی قبل از فحص شد، بعد الفحص ما فحصی کردیم در یه موضوعی و بعد از فحص شک کردیم که حکمی هست، حکم الزامی یا نه، وجوبی یا تحریمی، آیا در این موضوع هست یا نه، فحصم کردیم و شبهه مقرون به علم اجمالی نبود، چنین چیزی مجرای قاعده و قبح الا بیانه، شبهه مصداقی حکم واقعی است. ما نمیدونیم در اینجا واقعا حکم الهی حکم الزامی است یا نه. قبح قابل بیان در مواردی که شبهه بعد از فحص باشه یا مقرون به علم اجمالی نباشه، صرف این که من حکم واقعی برای من مشتبهه، میگه این حجت نیست. مازاد بر این جهل یه زمائم یه جهات دیگه باید زمینه بشه تا شاره بتوانه، مولا بتوانه احتجاج کنه، مصحح الاحتجاج پیدا کنه. پس شبهه بدویه غیر مقرونه به علم اجمالی بعد الفحص، این موضوع برای قبح قابل بیانه. ولی اگر شبهه مقرونه به علم اجمالی بود، بدوی نبود، یا بدوی بود قبل الفحص بود، اینجا اگر حکمی در مقام واقع بود و انسان فحص نکرد و مخالفت کرد با این چنین حکمی، مولا میتوانه برای مخالفت این حکم عقاب بکنه. پس در مورد دوم، انسان اگر شبهه شکی داشته باشه که آیا در اینجا حکمی هست یا نه، شک در حکم منجزه و عقل در جایی که شک در حکم منجز باشه حکم به لزوم اجتناب میکنه، لزوم مراعات میکنه. و اگر صرفاً شک در حکم واقعی باشه، هیچ زائد بر حکم واقعی، خصوصیات دیگه‌ای زمینه نباشه، فحص شده، اطراف علم اجمالی هم نیست، صرفاً ما احتمال میدیم واقعی اینجور باشه. آقایون رو مبانی آقایونو ما البته قبول نداریم. آقایون میگن که حکم عقل این است که نه تنجز نداره واقع، اینجا شبهه مصداقیه حکم واقعی است. خب این دو تا قانون کلی که شبهه مستاقی حکم منجز عقل حکم میکنه باید رعایت بشه. حکم اگر حکم منجز نیست و صرف حکم واقعی است، نه مراعاتش لازم نیست. حالا صغرای این دوتا کبرای کلی را میخواستیم بعضی جاها ببینیم، مورد بحث قرار گرفته که بعضی جاها از نظر صغروی مورد بحث قرار گرفته که آیا شبهه مستاقی حکم منجزی یا نه. شبهه قبل از فحص شبهه مستاقی حکم منجزه، شبهه مقرون به علم اجمالی شبهه مستاقی حکم منجزه. اینی که هست، اینا بحثای شده. اونی که دیروز ما بحث میکردیم، وقتای دیگه هم گاهی اشاره کردیم، بحث کردیم، این بوده اگر یه چیزی شخص احتمال میده که قبلن عالم بوده، الان علم نداره ولی احتمال میده که قبلن عالم بوده و علمش هم مطابق واقع هم هست، علمش علم خطایی نبوده، احتمال میدم دیروز من عالم بودم به شیئی که الانم اگر به دستم بیاد بفهمم عالم بودم، میفهمم علم من درست بوده، خطایی در علم نبوده. ولی صغرویان آیا عالم بودم یا نبودم این را نمیدونم. نمازهای از من فوت شده، قبلن میدانستم، یعنی احتمال میدم که میدانستم مثلا نماز صبح من قضا شده یه سال قبل، اگر قضا شده بود همون روزش البته من میدونستم که نمازم قضا شده. حالا چون فصل بعد زمان شده برام شک حاصل شده، علم من مطابق واقع هم بوده نه علم خطایی بوده، منتها آیا عالم بودم یا نبودم اینو نمیدونم. آقای نائینی در این جور موارد ایشون فرمودن چون علم منجزه، علم اجمال، و من نمیدانم عالم بودم یا نبودم، در نتیجه شک که در حکم منجز دارم، شک دارم که آیا حکم واقعی منجزی من دارم یا ندارم، چون شک دارم پس احتیاط باید بکنم مطابق حکم عقل. اگر صرف حکم باشه احتیاط لازم نیست، ولی اگر احتمال میدم میدانستم، خب احتمال علم اگر بدم احتمال حکم منجز میدم و وجوب موافقت. این رو ما عرض کردیم، آقای خویی هم فرمودن که نه، احتمال این که دیروز عالم بودم و علم من یقیناً مطابق واقع هست، این علم هیچ اثری این احتمال نداره. علم اثرش مادامی است، صرف این که انسان یه چیزی رو میدانه و بعد علمش زائل شده، علم مطابق واقع هم بوده، من میدانستم که یه تکلیفی برای من فرض کنید 10 روز دیگه میاد یا تکلیفی قبلا داشتم، علم من مطابق واقع بود، بعد علم به خلاف پیدا کردم، یقین پیدا کردم به خلاف، اون علم اولی منم واقعا درست بوده، این علم دوم من خطا بوده، آیا اون علم اول من منشأ میشه برای اینکه اگه کسی بر خلاف اون علم اول اگر حالا عمل بکنه در روز قیامت عقاب بکنن؟ بعد از علم ثانی، بعد از اینکه علم پیدا کردم به خطا علم اول، یا غفلت داشتم از علم اولم، همین جوری که در موارد غفلت در موارد علم به خطا علم اول، اون علم اول شما میگید خاصیتی نداره نسبت به ما بعد، در زمان خودش اثر داشته ولی نسبت به حالا اگر یه تکلیفی باشه برای تکلیف فعلی هیچ اثری نداره، اون زائل شده مادامی است. همین جور اگر من شک دارم که آیا قبلا علم داشتم یا نه، چون اثر اون علم برای زمان خودشه نسبت به آتیه خاصیتی نداره، نسبت به آتیه شبهه مستاقی حکم واقعی است نه شبهه مستاقی حکم منجز است. اینو دیروز عرض کردیم. یه چیزی فقط زیادی میخواستم عرض کنم امروز، عبارت از این است که بعضی از موارد این شبهات مصداق برای شبهه مصداق حکم منجز میشه. همین جایی که ما نفی کردیم بعضی از مصادیقش اونا رو نفی نمی کنیم. او چطور؟ شما الان یه چیزی رو میدانید، الان من میدونم بدهکارم به زید، ولی میدونه و زیدم به من اجازه داده در تأخیر، ولی میدانم که اگر گفته تا آخر سال هم شما تأخیر مجازید، ولی من میدونم که اگه چند روز تأخیر بندازم یادم میره، علم دارم به نسیان، اگر من عالم به نسیان بشه، عالم به غفلت بشه، اینا علم و علم به یا عالمم که بعد شاک میشم. فرضم این است که در شاک، همینجوری اگر کسی شک داشته باشه در ثبوتی حکمی لازم نیست ادا کنه، ولی من قبلن میدونم که بعدن شاک خواهم شد، بعدن میدونم ناسی خواهم شد، غافل خواهم شد. اگر الان اخراج کردم خب هیچ، اما اگر اخراج نکردم فردا ناسی شدم، غافل شدم، عالم به خلاف شدم، میدونم بعدن روی خطا و اشتباه علم به خلاف پیدا میکنم. حالا اگر ندم این و خلاف واقع، اگر واقع شده باشه الان و من ندادم و خلاف واقع شد، این عذر نیست. الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار که در جای دیگه میگن، يعاقب بالنهي السابق الساقط. بعضی چیزا اول تحت قدرت انسانه، در ظرف عمل مسلوب القدره میشه، ولی عقاب را داره. کسی خودش رو از پشت بام، از مناره داره پرتاب میکنه، تا بیاد روی زمین اون یه چند ثانیه که میگذره، خطابی که در کار نیست که خطاب بکنن آقا خودتو ننداز، ولی اگر افتاد روی همون نهی سابق که تحت اختیار بود میتوانست موافقت مخالفتش، عقوبت میتوانه مولا بکنه او رو. این شخص موقع نسیان درست خطاب نداره، موقعی که علم به خلاف داره که میگه میدانم که من قرض طرف را دادم، اون وقت علم به خلاف ندارم، غفلت علم به خلاف ندارم، ولی قبل چون من متوجه بودم که الان اگر رد نکنم فردا یه همچین مشکلی برای من پیدا میشه، این باید الان رد کنم. رد اگر نکردم و مال زید موند، من مسئولم پیش خداوند. این در اینجا. حالا اگر شخص شاک که الان شک داره این را احتمال بده که قبلن می دانسته که به زید بدهکاره، نماز چند تا مثلا بدهکاره، و می دانسته که اگر تأخیر بیاندازه یه چند روزی حالت شک براش حاصل میشه، اینم می دانسته، یه مرتبه احتمال می دانسته حالت شک حاصل بشه، اونه می دانسته حالت شک انجام میشه براش، چنین شخصی این شک در حکم منجزه. احتمال میدم یه حکمی باشه که مخالفت او عقاب بیاره، ولو دارم شک دارم، شک در علم دارم، نمیدونم میدونستم یا نه، ولی احتمال میدم که چن علمی داشتم که مقرون بوده با علم به این که با تأخیر تبدیل به شک خواهد شد. مثل این که اونجایی که تبدیل به نسیان باشه میگفتیم قبلن باید بشه، حالا اگر یه چیزی نه میدانم یه وقتی بگذره، یه سال بگذره، دیگه من همه چیزای یه سالای قبلی که انسان یادش نمیمونه که، اگر نده یقینا تبدیل به شک خواهد شد و این اون وقت در ظرف خودش ادا نکرده. احتمال میدم چنین علمی قبلا برای من بوده، این احتمال منجزه. بله اگر احتمال میدم قبلا میدانستم، ولی چنین علمی که اگر من حالا ندم فردا برام شک حاصل میشه، یعنی که علمی برام نبوده، یا غافل از این مسائل بودم، یا میگفتن نخیر من یادم نمیره، فراموش نمیکنم که تردید برام حاصل نمیشه، مسئله یادم میمونه، یا روی این جهات من تأخیر انداختم، اونه احتمال میدم علمی باشه، ولی میدانم که روی تسامح نبوده تأخیرش. او البته احتمال وجود چنین علمی منجز نیست، اما احتمالی که مقرون باشه به چنین احتمال که شاید همون وقتم معتقد بودم برای اینکه با تأخیر تبدیل به شک خواهد شد، چنین شکی مصداق برای حکم واقعی منجزه که باید احتیاط کرد. این مثل چیو؟ نه، نسیان اگر شد عقاب قبلیست، نه احتمال نیست. کسی که قبلا میدانسته که بگذاره بمانه فراموش میکنه، خب عقل میگه باید قبلا چیز کنی، حالا آمد ناسی شد فراموش کرد، عقاب خودش را داره برای خاطر اینکه چرا قبلا ندادی. اگر بدانه شاک که چنین کسی یا قبلا باید بده یا اگر بعد شاک شد باید در حال شک ادا کنه. ناسی به حکم عقل قبل باید بده، چون در حال شک دیگه به ذهن چیزی نمیاد تا ادا کنه، عقل میگه قبل بده. اما شاک میگه یا قبل بده یا اگر بعدن شک کردی یا یه هنچی شکی برای تو حاصل شد در حال شک باید بدی. نه اون اشکال نداره، اون نه اون منجز نیست. من اول علم داشتم اصلا به ذهن من نمیمد که ناسی بشه، میگفتم فراموش نمیکنه، بعد شد فراموش. نه اون حکم واقعی شبهه مستقیم حکم واقعیه. نه اونا که روی تعبد حکم عقلی چی نیست که اون مسئله که مربوط به استحقاق و قوت کذایی نیست، اون احکام وضعیست که شر جعل کرد، بس در احکام عقلیه است. خب شر ممکنه چیو؟ عقل رو تخصیص نمیزنیم ما، که نمیخوایم بگیم. اون میخواد بگه اعاده کن نمازتو، اعاده کن. بین جاهل و ناسی ممکنه فرق بذاره. نه عقاب اخروی نداره برای چیز تنجز از نظر عقاب اخروی، برای اینکه چرا شما به جا نیاوردید، چرا نماز را فراموش کردید، ترک کردید. نه نسیان نه عقاب نداره، عقاب نداره، ولی اعاده داره. و مسئله دیگر، کسی تو خواب مال دیگری رو بخواد تلف بکنه باید بعدن چیز کنه، جبران بکنه، ولی گناه که نداره، روز قیامت که عقابش نمی کنن. مسئله عقاب یه مسئله است، ما بحث ما راجع به مسئله عقابه. میگیم عقاب هر جای، بله، شبهه مصداقی حکم منجز باشه باید، منتظر در صغرویانش کجاست بعد جا اشتباه میشه، اونو میخواستم عرض کنم توضیح بدم. یه چیز دیگه که دیروز شما اشاره میکردید و من میخواستم اونو بحث کنم، یعنی دیروز وقت نبود، این میشه این درها رو بعضش باز بشه، اینجا خیلی گرمه. من آقایون اگه بعضشون این جلوتر بیان که سرما نخورن، ما از این هوا من یه قدی که میگذره خیلی اینجاها یه گرمای شدیدی داره، خفگی میاره من. حالا خیلی هم آیه چیز نمیخواد، خیلی چیز نه، سرما به قدر ضرور از ضروراتو تو قدره به قدره ها دیگه. این مثل این که میگن نمیتونم تنظیمشون، بعضی از درس‌های دیگه هم هست جور در نمیاد، همچین نمیدونم. حالا نه میگفتن با درس‌های دیگه نمیدونم چه ترتیبی داره، حالا اگه بشه که اون خیلی بهتره، اگه دیگه نمیدونم چی جوره. او این است که آقایون حالا شاید کافی باشه، خیلی سرما میخورن، ما به قدر ضرورت میگفتیم، خیلی خب اگه نباشه که چیز نیست. او این است که اگر پیش زید یه مشت اموالی هست، مال خودش نیست، یه مشت مال عمره که معلومه، بقیهش هم مال اشخاصی است مجهول، معلوم نیست کیه، جمع آوری شده در یه جایی، رفتن گذاشتن معلومم نیست، ولی مال خود ذوالید نیست، مال غیر ذوالیده. البته زید میدونه مال او تو این امواله که پیش این اون مثلا عمر میدانه که مال خودش هست توی اینم زید، زید ذوالیرد در یدش اموالیست، یه مقدارش مال عمره، یه مقدارش مال اشخاص مجهولی که معلوم نیست مال کیه، خودش مالک نیست ذوالیرد. آیا ادله تخمیس دلالت میکنه که عمر حق داره بیاد خمس اینا رو بده و بقیه رو تملک کنه؟ به این ناظر روایات تخمیس، یا روایات تخمیس راجب ذوالید که نمیدانه چه مقدار تحت یدش مال خودشه چه مقدار مال خودش نیست، او رو میگه شما خمسشو بده بقیه رو شما میتونید تملک کنید. من خیال نمی کنم روایات تخمیس این موردی را که ذوالید مال او نیست، شخص خارج بیاد اون چه در دست ذوالیده خمس را بده بقیه رو تملک کنه، این را بگیره. اون روایاتی که معمولا آقایون به سندش و دلالتش و اینا اعتماد میکنن، اونها که درباره ذوالید وارده، روایت سکونی و میگه اموالی تهیه کردم به حلال حرامش پابند نبودم چجور، اونها که ذوالیده. اون روایت مثل عمار ابن مروان که میگه مال مختلط، او هم اطلاق اونجوری نداره، مثل همون چیزاییست که آقایون دیگه میان میشمارن در چند چیز خمسه چی و چی و چی و چی، یکشم مال مختلط. تفاصیل مسئله که آیا در ذوالید یا غیر ذوالید حکم جاریست یا نه، نصاب معتبر معتبر نیست، از این تفاصیل رو اونا ناظر نیست. اگر سند هم درست باشه از نظر دلالت یه همچین اطلاقی نداره. او روایت های سکونی اینا که سندنش هم قابل اعتماده، اونا هم که موردش عبارت از ذوالیده، به نظر میرسه که اگر پیش زید اموالی باشه مخلوط، امر میدونه مال خودش توی اون اموال هست، با ادله تخمیس بگه من خمس را میدم بقیه را تملک میکنم، این مورد را نگیره. حالا اگر فرض کردیم که در باب جریان قاعده خمس ذوالید بودن معتبر نیست، چنانچه از کلام سید استفاده میشه ذوالید بودن معتبر نیست، که چون ظاهرا اینجوره به نظرم در اون اوائل چیز، حالا اگر ما قائل شدیم بگیم در غیر ذوالیدم یه اموالی همینجور تو زمین افتاده، یه مقدارش مال منه بقیهش مال اشخاص دیگه است که نمیدونم چه جوره، بگم ادله بگه حق دارم من بیام خمس این را اخراج کنم به محلش بقیه رو تصاحب کنم، بگیم این مطلب رو هم میگیره. اگر این را گفتیم، حالا اگر دو نفر آمدن سراغ یه مالی، زید و عمرو آمدن سراغ یه مالی که تحت ید این هیچ کدوم یکی از اینام فرض کنید نیست، یا آمدن سراغ یه مالی ریخته در جایی توی گاهی نمیدونم در این گمرک و امثال اینا قاطی میشه، دو نفر میان میدونن از اموال اونا توی این قاطی اینا هست، زیدم میدونه اموال قاطی مالش قاطیه، عمرو میدونه قاطی هست، اگر قرار شد که اینجام ادله تخمیس بگیره، ظاهرش این است که زید و عمرو را به منزله شخص واحد باید در اینجا فرض کرد، و مثل شخص واحدی زید مثلا میگه یک دهمش مال منه، قدر مسلم، ممکنه بیشترش هم مال او باشه، عمرم میگه که مثلا که قدرش مال منه، همه رو منزله شخص واحد باید فرض کرد و خمس را بعد از، یعنی خمس مجموع من حیث المجموع را یه تخمیس برای مجموع کرد و بعد برای هر دوی از اینا میشه حلال. در اینجا البته یک خمس بیشتر داده نمیشه، زید و عمرو هر دوی از اینا مال دارن، در اینا هیچ کدوم هم مثلا ذوالید نیستن، یا بگیم ذوالید و غیر ذوالید حکم واحدو داره، اون وقت یک خمس مجموع من حیث المجموع را که خارج کردن، بقیه به نحو تنصیف باید بشه، تنصیف کنن و چیز ببرن روی فرض، و ولی به نظر ما ادله تخمیس این مورد رو نمیگیره، باید به قواعد دیگه مراجعه بشه. کیو نه ندادستم نه نه ندادستم نه ده. شما حالا بعد از مباحثه میپرسید، چون من زیاد نمیتونم هرچی هست فشار داره، نمیدونم چجوره. در این حال که باز کردن این جاهای هوای خاصی داره، من میخوام یه خود فکر بکنم، یعنی عطف چیز بکنم، فشار داره نمیتونم. حالا بعد از مباحثه توی حیات صحبت کنیم، یک نداره. خلاصه این حالا عبارتی را که شما تعبیر میکردید ما بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا تصرف في المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف لم يسقط. همون ارباب خمس مالکین هستن، الان مالکین هستن و مقدار خمس را هم باید ادا کنه. و انصار الحرام في ذمته فلا يجري عليه حكم رد المظالم على الاقبا. این بگید بر این که این حکم رد مظالم را باید داشته باشه، اگر عینش موجود بود جای تخمیس بود، ولی اگر عین معدوم شد باید رد مظالم هرچی هست قانون رد مظالم را چیز کنیم. در رد مظالم اولا کسبش کسب خمسی نیست و مصرفش هم ارباب صدقاته، نه خصوص ارباب خمس. میگه حرام در ذمه‌اش میگه بعد از تلف که شد من مدیون میشم مقدار خمس، همون هم حرامه، همون میشه حرام، همون مقدار چیزی که تصرف کرده. ایشون عقیدش اینه که بعد از اختلاط، عقیده ایشون مثل آقای خویی، میشه مال سادات و ارباب خمس امثالینا، دیگه از ملکیت اون چیز خارج میشه، اشتراک پیدا میکنه بین من و ارباب خمس. وقت من مال ارباب خمس را
دوباره میگن که
همینه
حرام، یعنی مال مردم بوده هم در
ذمه میاد. نه 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 اینو نیست، همون مقدار خمس. ایشون قبلا هم عقیده شون بود، آقای خویی هم عقیده اش همینه. اینا میگن بعد از اختلاط کی ذی حق میشن درش، مال مشترک میشه بین من و ارباب خمس. اون آله، اون مبنای مرحوم حاج آرزاست. اینا میگن الان من حق ندارم تصرف کنم، روز قیامت ارباب خمس یخه منو میگیرن، آقا مال ما رو چرا ندادید. آقای خویی و دیگران خیلی ها میگن چون مال مختلف را در ردیف سایر اقسام خمس قرار داده، معناش این است که مالکش هم ارباب خمس هست در سیاق. این جوری استثار کردن رفت. نه نمیخواد اینو بگه. ایشون میگه خمس، میگه خمس ساقط نمیشه، خمس باید بده. نه نه نه، اگر حرام در ذمه باشه، حرام ممکنه بیشتر از خمس باشه، مثل سید چار پنج اگر داده، حالا که نداده که، فعلا در ذمهش اگر آمده باشه تمامش باید او رو رد کنه، باید چیز بشه. نه نه، خود خمس میاد باید حکم رد مظالم باشه، اگر بنا بشه خود اون حرام واقعی آمده باشه، حرام اولی. میدونم نه بری نمیشه آقا، میگم این که اگه آمده باشه حرام رو هم تلف کرده، مال دیگر رو هم تلف کرده، اگه خود حرام آمده باشه، چهار پنجم این مال حرامه، این آمده باشه در ذمه من چهار پنجم باید بدم دیگه. ادله مش خمس که نمیگیره این مورد را که اگر آمده باشه. روی مبنای مرحوم حاج آرزا و عرض ما هم اینه که همون چهار پنجم رو باید بدید اون رو. اذا تصرف فی المختلطه قبل اخراج خمسه زمینه، خب کسی قبل از اخراج خمس آمد تصرف کرد در مختلط زامنه، حالا به عقیده ایشون زامنه نسبت به ارباب خمس زامنه، نه به ارباب صدقات زامن باشه، عقیده ایشون اینه. به نظر ما نسبت به ارباب صدقات زامنه اونا. اذا تصرف فی المختلطه قبل اخراج خمسه زمینه کما اذا باعه مثلا، فروخت مال مختلط را، و فیجوز لولی الخمس الرجوع علیه کما یجوز له الرجوع علی من انتقل الی. حاکم شرعی که ولی خمسه میتوانه رجوع بکنه به بایه و میتوانه به مشتری هر رجوع کنه، مثل اونتا مشتری اگر روی جهل گرفته باشه قرار زمان با بایه و مشتری هم دوباره مراجعه میکنه به بایه. همون قانون که در تعابد و عیادی بکنه کما یجوز له الرجوع علی من انتقل الی. اختلاطی که رفت خلط نشه قبل از اعطا، اینجا فرض اینه که قبل از اعطا رفت نشده، اعطایی نشده تا رفت جهد شده باشه. آقای خویی هم قائلا برای که مال ارباب خمسه، خلیجی کشان ارباب خمسه شاد اطمت کنه خمسه. این ایشون میفرمان زامنه و حاکم شهر میتوانه به مشتری مراجعه کنه و به بایه و می توانه معامله رو تنفیذ کنه، اجازه بده. اگر مصلحت در اجازه این معامله بود، خلاصه ضرر ارباب خمس نبود یا به نحو مساوی بود یا به نحو ازید از مقداری رو که ارزش داشت فروخته شده بود، می توانه اجازه بده. خب اجازه داد دیگه فضولی نیست، دیگه مراجعه باید بره به عوضش که دست بایعه خمس رو از اون عوض بگیره. سید میفرماید و یجوز للحاکم ان یمضی معاملته فیأخذ مقدار الخمس من العوض اذا باعه بالمساوی قیمتا او بالزیاده. این رو اجازه بده. و اما اگر آمد ارزان فروخته بود مال مختلط را و در حقیقت مال سادات را ارزان فروخته بود، این حاکم شهر حق نداره این معامله فضولی رو اجازه بده، مگر حالا استثناءن گاهی میشه ولو ارزان فروخته، ولی منشأ میشه فردا پس فردا همین مشتری خدمتی به سادات میکنه در مقابل همین چیز، حرف تأثیر میکنه درش، نمیدونم خدمتی انجام میده یا کار میکنه. استثناءن اگر یه هرچین چیزی باشه که مناسب این است که حاکم شهر یه ارفاقی درباره اون چیز کرده باشه که به نفع سادات باشه، اونجا اشکالی نداره، ولی ارزون تر فروخته این ارزون تدارک میشه بعد، این مانعی نیست. استثنان اونجور موارد به ارزون هم میتونه اجازه بده. این حالا فتوای آقای خویه، حالا این من متن رو دارم میخونم. و اما اذا باهو به اقل من قیمته فا امضاءه خلاف المصلحه نعم لو اقتضت المصلحه ذلك فلا باس. بله اینش اگه موجود باشه، این نشود مثل یا قیمت دیگه، همون مثل همه موارد زمانا. چی؟ بله نه موقع اجازه که الان صلاح یا صلاح نیست، اون میزان بود. منتها اینجا آقای خویی فرمایشی دارن، مرحوم آقای والد ما هم ایشون هم عقیدهشون همین بود. حالا ما بعد بحثای چیزی که آمد اونو بحث کنیم که روایاتی وارد شده راجع به تحلیل ارباح مکاسب. تحلیل خمس. تحلیل خمس بحث اینه که این روایت های تحلیل خمس چه جور چیز کنیم. اینه که آقای خویی نظرشون هست اینه که معاملات را شارع مقدس برای تسهیل امر برای شیعه فرموده که اگر یک کسی به شیعه امامی فروخت، معامله کرد، بخشید به یه شیعه امامی، مالی را که درش خمس هست او طرف حلال براش، احکام مال مشترک که باید احتیاجی به اجازه حاکم شرع و نمیدونم اینا داشته باشه نداره. اون ولی چیزی که امام اصل باشه او اجازه رو داده. میگه شیعه اثنا عشری اگر یه چیزی رو خرید از کسی که خمسش رو نداده اون راحت باشه دیگه، از عین مال با اینکه خمس به عین تعلق میگیره از عین خارج میشه. اگر معاوضه شده باشه به عوضی که دست اون بایع بوده، شخص من علیه الخمسه روی اون عوض میره، ولی اون طرف راحته، اون مشکلی نداره. اگر مجانی بخشیده باشه میره به ذمه واحد، اون اینجور که احتیاج دیگه به اجازه حاکم شرع نداره. خب حالا اونا رو باید بحث کنیم دیگه، ما فعلا الان نمیخوایم بحث چیز کنیم، که بحث اینه که روی مبنای آقای چیز خویی احتیاج به اذن حاکم شرع و فضولی بودن نداره، معامله صحیحه و مطلقا شارع مراجعه میکنه، حاکم شرع مراجعه میکنه به بایع که عوض دستشه، نه به مشتری که خریده، چون بایع بوده که علیه الخمس بوده، به من علیه الخمس رجوع میکنه، نه به من انتقل علیه الخمس، و احتیاج به اجازه چیزم نداره. این البته مبتنیست به اون مبنا، اینو ما باید در بحث خودش مفصل بحث کنیم.